این نهر به خاطر گلولایی که میگیره نشست به قول معروف درختان گیاهانی که توی نهر هستن نیاز به لایروبی داره. در زمان گذشته اواخر اسفند شروع میکردن به لایروبی، اینجور حدود 120 نفر تو 20 روز کار میکردن، مثلا فرض کنید تو دهه 50 یا 60 تا این نهر لایروبی بشه. تو ابزارات اینقدر نبوده و به هر حال باید با همکاری و مشارکت و نیروی انسانی این کار انجام میشده. بعد از اینکه این مراسم لایروبی انجام میشده، مردم با بیل هایی که داشتن میومدن توی به اصطلاح میدون اصلی شهر یا حالا جایی که تجمع داشتن، هفت و بیلا تو دو دسته سه تایی و چهار تایی میبستن و بالا سرشون میچرخوندن. این هفت و بیل خب چند تا به قول معروف دلیل داره. یکی این که هفت عدد مقدسی هست ما برای ما ایرانی ها. هفت آسمان داریم که با چرخششون حالا باران نازل میشه. هفت دانگ زمین های نیمور داریم، چون شیش دانگ مال نیمور بوده، یک دانگ هم باقرآباد بهش اضافه میشه. هفت شبانه روز جوی آب نیمور هست. همه اینها رو که در کنار هم بذاری، این عدد هفته خب به هر حال یک وجه تسمی داشته واسه این مراسم. این چرخش بیل ها اول از همه نشانه شکرگزاری هست که مردم و کشاورزا از خداوند به خاطر داشتن نعمت آب، زمین کشاورزی و محصولات کشاورزی که باعث حیات و زندگیشون میشه تشکر میکردن و از طرفی تقاضای باران میکردن که این هفت آسمان به چرخ گردش داشته باشه و با باران رحمت الهی کشاورزی رونق پیدا بکنه. خدمت شما عرض شود که خب سالها به صورت این سنتی این قضیه برگزار میشد. در سال 89 این آیین به ثبت ملی رسید توسط میراث فرهنگی و ستاد مردمی بیلگردانی تشکیل شد و به خاطر حفظ آیین، خب یکی از ویژگی های آیین هست که خودشو به روز کنه با شرایط زمانی و مکانی، به قول معروف به روز رسانی بشه و زنده بمونه. این تصمیم گرفته شد با توجه به اینکه حالا لایروبی هم دیگه مثل قدیم نیست، چون نهر سیمانی شده، لایروبی وسیله ماشینالات انجام میشه، نیروی انسانی کمتری میخواد، ماشینالات بهتر کمک میکنن و اومدیم اینا زمانبندیش رو به شکلی قرار دادیم که توی یک تایم مشخصی به عنوان یک رویداد همه ساله برگزار بشه. آخرین جمعه فروردین هر سال این آیین برگزار میشه. حالا ممکنه که در سالهای ماه رمضان باشه یا هفتهی برحال نشه برگزار که جا به جا بشه، ولی ما سعی میکنیم همیشه اون جمعه هر رو رعایت کنیم. خوشبختانه امسال این موقعیت و شرایط بود که ما این آیین رو در جمعه آخر فروردین برگزار بکنیم. نشانی از پهلوانی هست در اون، اینی که بیلگردان باید یک سری مشخصات داشته باشه، به بزرگتر احترام بذاره، به مردم احترام بذاره، غرور نداشته باشه، کمکیار مردم باشه، همکار باشه و دست نیازمندار رو بگیره. در کنار اون زور بازو داشته باشه، قلق این کارو بلد باشه. هستن کسانی که توانایی و پهلوان هستن ولی چون قلق این کارو نمیدونن اصلا نمیتونن این بیل ها رو حتی از زمین بلند بکنن. خدمت شما عرض شود که دیگه از حالا جنبه های اجتماعی اگر بگیم، عاملی هست برای اتحاد مردم، برای آبخواهی مردم، مبارزه با عوامل طبیعی و دست رازی هایی که به آب میشه، کمک بکنن که سهم آبشون رو به هر حال حفظ بکنن، بحث کشاورزی رو رونق بدن. خب درسته یک زمانی شاید در گذشته این کشاورزی رزق و روزیشون بود، یعنی اگه این کشاورزی نبوده شاید حیاتشون به خطر میافتاده، ولی الان به اون شکل نیست. ولی به هر حال برای زنده نگه داشتن این در کنار حفظ اون آداب و رسومشون تلاش میکنن و خوشحالیم که ما مردم پای کار هستن با ایجاد ستاد مردمی بیلگردانی، حامی مالی آقای عباس کربلایی که خیلی کمک کردن همه سال در این چند سال اخیر که این آیین برگزار بشه. خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفته، از همه جا میان برای این آیین، آیینی که ریشه در زندگیشون، کارشون، ورزششون و همه ابعاد زندگی مردم نیمور داشته. و خیلی ممنون از شما، سپاس و خداحافظ.
خب فرصتمون به پایان رسید، پوزش می‌طلبیم از بزرگوارانی که نتونستیم از پیامکشون استفاده بکنیم، به ویژه هم‌استانی‌های خوب خودمون در استان مرکزی که خلاصه پیامکشون رو نخوندیم، سعی کردیم فرصت رو به سایر هموطنان بدیم که میزبان این بزرگواران بودیم. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنیم تا شبهای ایرانی دیگر که
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، هفتاد سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تو خدا غریب است. از لحظه های هوا میمونه و بس. نترس اگه دلتو از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصه تو از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب
Salamlarımızı təqdim edirik Gül Vücudlu əziz eşidənlərimizə ki, Ərdəbil Radiosunun həmrəhlərindəndilər və arz edirəm ki, tamam ləhsələriniz xoş olsun, bərəkətlə dolu olsun və lütfülün idamədə kitab sahəsinə əlaqəmənd olan dostlarımız kitab şab bağlamasını eşitsinlər.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. از امشب با تنظیم رادیویی و بازخوانی رمان عموزادگان اثر سالبلو در خدمت شما است. این داستان را ویدا قانون به فارسی ترجمه کرده و تنظیم رادیویی آن به عهده آزاده آقاجانی یاسینی بوده است. دعوت میکنم بشنوید. درست قبل از حکم دادگاه پسرعمویم تنکی متسگر در ماجرایی که برای فامیل نزدیکش کلن فراموش نشدنی بود متقاعد شدم، تحت فشار قرار گرفتم و وادار شدم نامه‌ای به ایلر قاضی دادگاه فدرال بنویسم. خواهر تنکی یونیس کارگر که از من خواست پادرمیانی کنم شنیده بود قاضی ایلر را به خوبی می شناسم. ایلر و من سالها پیش با هم آشنا شدیم. وقتی او دانشجوی حقوق بود من مجری یک برنامه تلویزیونی در کانال 7 بودم که پرسش‌های ظریف حقوقی را به بحث می‌گذاشت. بعدها در یک مهمانی رسمی در شورای روابط خارجی شیکاگو مهماندار شدم و روزنامه‌ها من و ایلن را در لباس رسمی و در حال دست دادن و خوشبش کردن با همدیگر نشان دادند. بنابراین زمانی که طبق انتظار فرجام‌خواهی تنکی رد شد، یونیس در تلفن مرا گیر آورد. اولش های های گریه سر داد که برخلاف همیشه جا خوردم. وقتی به خودش مسلط شد گفت من باید از نفوذم استفاده کنم. بیشتر مردم میگن تو و اون قاضی با هم دوستین. قضات اینطور نیستم. حرفم رو تصحیح کردم. بعضی قضات شاید اما ایلر نه. اما یونیس خواهر تنکی بیشتر پافشاری کرد. ایجا پسرمو لطفاً به من کم محلی نکن. ممکن بود حد اکثر 15 سال براش ببرن. من در وضعیتی نیستم که همه جزئیات گذشته رو توضیح بدم. منظورم در مورد همدستاش منظورش رو به خوبی می دانستم. از روابط گروه های مشخص جنایتکار حرف می زد. اگر تنکی نمی خواست همدستانش او را سر به نیست کنند باید دهانش را می بست. گفتم کمابیش در جریان هستم. دلت براش نمی سوزه؟ چطور نمی سوزه؟ ایجا تو در مقایسه با بقیه یه جور دیگه زندگی کردی، اما همیشه گفتم که متسگرها رو خیلی دوست داری. درسته. قدیم ندیما پدر و مادرمون رو دوست داشتی. هیچ وقت فراموششون نمی کنم. یونیس دوباره کنترلش رو از دست داد و هیچ کارشناسی حتی زبده ترینشان هم نمی توانست دقیقا دلیل این حقیق را مشخص کند. با اطمینان می توانم بگویم این کارش از سر ضعف نبود. یونیس بیدی نبود که از این بادها بلرزد. مثل مرحوم مادرش استوار، سرسخت و قاطع بود. زنمویم شرافتمند، رک، کمهوش و عامی بود. گفتن این که هیچ وقت فراموششون نمی کنم اشتباه بود. چون یونیس خودش را نماینده مادرش در میان زنده ها می دانست و تا حدی به خاطر مادرش شانا بود که اینطور
هقهق میکرد. این صداها پشت خط تلفن چنین اداره آرامی تازگی داشت. چه بدنامی برای شانا که پسرش یک مجرم تبهکار باشد. پیرزن چطور میتوانست از پس چنین زخمی براید؟ یونیس در حالی که هنوز مرگ مادرش را نپذیرفته بود، برای رنجهایی که ممکن بود بکشد گریه میکرد. به هر حال این یونیس بود با تقاضایی برای رافائل که نام واقعی تنکی بود به پیش من آمده بود، وگرنه تا آنجا که به تنکی مربوط میشد خواهرش را آدم حساب نمیکرد. شما دوتا تماسی با هم داشتین؟ جواب نامه ها رو نمیده، جواب تلفن ها رو نداده. ایجا میخوام بدونه من بهش اهمیت میدم. همین موقع احساساتم که با یادآوری زمانهای گذشته زنده شده و میدرخشید جریحه‌دار شد و مرا وسوسه کرد. کاش یونیس از چنین زبانی استفاده نمی کرد. درک آن برایم دشوار بود. این روزا عبارت ما اهمیت میدیم روی دیوار سوپرمارکت ها و مؤسسات مالی حک شده. شاید چون مادرش انگلیسی بلد نبود یا به خاطر لکنت زبانش در بچگی باشد که اینطور سلیس صحبت کردن مثل بیشتر آمریکایی های امروز خوشاینده است. نتوانستم بگویم تو رو خدا اینجوری حرف نزن تا منو تحت تاثیر قرار بدی. در عوض ناچار شدم خیالش را راحت کنم، چون دلش شکسته بود. یک دل شکسته درب و داغان. گفتم میتونی مطمئن باشی اون از احساس تو خبر داره. گرچه شاید تنکی یا همان رافائل گانگستر باشد، اما نمیتوانم قسم بخورم که پسرم رافائل عملا یک گانگستر است. نباید بگذارم حرفای کلیچه‌ای خواهرش مرا عصبانی و وادار به اغراق کند. تنکی با گانگسترها ارتباط دارد، اما این همون کاری است که اعضای انجمن شهر، مقامات شهری، روزنامه نگاران، بساز بفروشای بزرگ و نیکوکاران در مؤسسات خیریه هم میکنند. تبهکار سخاوتمندانه میبخشد و گانگسترها بدترین آدمهای دنیا نیستند. من میتوانم شرورهای بزرگتری را نام ببرم. اگر جای دانته بودم روی جزئیات این شرارتها به طور کامل کار میکردم. برای خالی نبود عریضه از یونیس پرسیدم چرا از من تقاضای کمک کرده. صد البته نیازی نبود غیب گو باشم تا بفهمم تنکی او را وادار کرده است. یونیس گفت خب تو یه شخصیت اجتماعی هستی. او به این حقیقت اشاره کرد که من سالها قبل برنامه تلویزیونی دادرسی‌های معروف را طراحی کردم و نیز به عنوان گرداننده یا مجری جشن‌ها ظاهر شدم. بعد وارد یک دوره بسیار متفاوتی از زندگی شدم. با وجود فارغ التحصیل شدن از مدرسه حقوق با نمره نزدیک به عالی، موقعیت‌های خوبی که توسط شرکت‌های معروف پیشنهاد می‌شد رد می‌کردم، چون زیادی فعال و پرجنب و جوش بودم. در هیچ یک از شرکت‌های معتبر مرکز شهر نتوانستم به رفتار رسمی پایبند باشم. بنابراین برنامه نمایشی را به نام دادگاه قانون در سر پروراندم که شامل موارد مهم و زبانزدی از گزارش سالانه حقوقی می‌شد که توسط دانشجویان برجسته شیکاگو، نورث وسترن، دپال یا جان مارشال از نو محاکمه می‌شدند. چیزی که برام تأکید داشتم استعداد بود، نه مقام سازمانی. بعضی از موزی‌ترین مناظره کنندگان ما از دانشگاه‌های شبانه بودند. فرصت‌هایی برای به نمایش گذاشتن موشکافی دیالکتیکی، شیادی، وقاحت، نمایش غیرعادی، خودشیفتگی زننده، دیوانگی و ویژگی‌های دیگر برای تمرین قانون. کار من انتخاب مدعیان سرگرم کننده دفاع و دادخواهی، معرفی آنها، هماهنگ کردن و تعیین کیفیت برنامه بود. با کمک همسر سابقم که وکیل هم بود، این موارد بسیار جالب را انتخاب می‌کردیم. او به دادرسی‌های جنایی همراه با اتهامات مدنی علاقه‌مند بود و پسند من ناهنجاری‌های فردی، رازهای شخصیتی و ابهام در تفسیر بود که کمتر مناسب ساخت یک برنامه تلویزیونی است. اما من برای به صحنه بردن این نمایش‌ها فوت و فنی به کار می‌برم. همیشه قبل از برنامه در فریتزل واقع در خیابان واباش به مدعیان پیش از وقت شام می‌دادم. سفارش برای خودم همیشه یکسان بود. یک استیک بی استخوان و نیمپز که رویش یک پارچه کوچک سس سالاد روکوفورت می‌ریختم. برای دسر یک ساندویچ شکلاتی داشتم و به همون اندازه شکلات دود سیگار فرو می‌دادم. من نمایشی بازی نمی‌کردم، اما بعدها به خواست خودم از این سرزندگی و بی‌پروایی کم کردم. چیزی که حالا دیگر کاملاً از بین رفته. در غیر صورت احتمالاً به یک شورشی مشنگ یا به یک آدم خلوت تبدیل می‌شدم. قاضی ایلر که آن وقت وکیل جوانی بود، بیشتر از یک بار مهمان برنامه من شد. بنابراین بعد از 30 سال من از دید خویشاوندانم هنوز میزبان و ستاره دادگاه قانون بودم. شخصیتی رسانه‌ای، پدیده جادویی با نشانه‌های جاودانگی که تقریباً یک خروار پول گیرم آمد. حالا فهمیدم که برای یونیس نه تنها یک شخصیت رسانه‌ای، بلکه به همان اندازه مرد مرموزی هستم. یونیس با سوالش من را از فکر درآورد. ایجا، اون سالایی که از شیکاگو رفتی با CIA کار نمی‌کردی؟ نه، نمی‌کردم. 5 سال در کالیفرنیا تو یک اتاق فکر برای مطالعات ویژه بودم. تحقیقات گزارش ها و تفسیرهایی را آماده می کردم. تعداد نسبتاً زیادی از طرح‌های گروه غیر دولتی که من جزشون هستم حالا اینجا برای بانک‌ها به کار می اومد. من می خواستم راز افسانه‌ای ایجا برودسکی را زایل کنم و از هم بپاشم، اما لغت‌هایی مثل تحلیل و تفسیر به تعبیر او همان جاسوسی بود. چند سال قبل وقتی دخترمویم یونیس پس از جراحی مهمی از بیمارستان مرخص شد، به من گفت در تمام دنیا هیچ کس را ندارد که با او حرف بزند. گفت شوهرش ارل از نظر عاطفی حامیش نیست. اشاره کرد که شوهرش ناخن خشک است و دخترانش خانه را ترک کرده بودند. یکی در سپاه صلح و دیگری در شرف فارغ‌التحصیلی از دانشکده پزشکی بود و برای دیدن مادرشان بیش از حد گرفتار. آن زمان از یونیس برای شام دعوت کرده بودم و در حین صحبتهایش فکر میکردم و با خودم میگفتم آیا زندگی من در ناز و نعمتی دلگیر این حقیقت را که تبدیل به آدمی خلوت شده بودم پنهان میکرد؟ اوه نه، نه تا این حد. احتمالاً آن موقع از نظر یونیس فقط عجیب بودم. در برگشت به خانه به گفتگوی تلفنی من با دخترم و یونیس میاندیشیدم و بالاخره در پایان از حرفای یونیس اینطور دستگیرم شد که او به پیشنهاد وکیل تنکی به من تلفن کرده بود. او به من گفت تنکی امشب از آتلانتیک سیتی پرواز داره و تقاضا کرده تو رو فردا برای شام ببینه. و من فقط در پاسخ گفتم در ایتالیان ویلیج در خیابان مونرو طبقه بالای یکی از اون اتاقای کوچک خصوصی ساعت 7 بعد از ظهر میبینمش و خواستم که از سرپیش خدمت سراغ منو بگیره. از زمان اخراج پسرمویم تنکی از ارتش در 1946 واقعا دیگر با او حرف نزده بودم. یک بار در اوهارا حدود 10 سال قبل اتفاقی هم دیگر را دیدیم، اما من دیگر داشتم سوار هواپیما می شدم و او داشت پیاده می شد. آن زمان او در یگانش وزنه ای بود. این همان چیز مهمی است که به تازگی از روزنامه ها یاد گرفتم. به هر حال او در میان جمعیت مرا شناخت و به مرد همراهش معرفی کرد. گفت میخوام با پسرموی معروفم ایجا برودسکی آشنا بشی. آن لحظه تصویری در ذهنم نقش بست. فکر کردم ما دوتا از نگاه یک ناظر بیرونی چطور به نظر میرسیم. تنکی مثل یک فوتبالیست حرفه‌ای پرورش یافته و خوششانس بود که در میان سالگی صاحب یک باشگاه ورزشی شد. گونه‌های پهنش گلگون بودند. ریش مرتب و بور و مجعدی داشت. دندانهایش درشت و مرتب بودند. در این لحظه به چه کلمات مناسبی میتوان تنکی را توصیف کرد؟ یک آدم تنومند، توپر، پر از ویتامین، نیرومند، غنی و بقی که داشت از سر تفریح پسرمونش را به نمایش میگذاشت. حالا که من تاس با چشمای یک اورانگوتان و صورت پهن و گرد حماقتی را در ذهن متبادر میکند که بیشتر مناسب حیوانی در باغ وحش است با بازوهای دراز و موی نارنجی. من کسی بودم که هیچ یک از نشانه‌های لازمه یک برداشت جدی را از خودم بروز نمی‌دادم. مردی بودم که به هیچ مقوله‌ای از کار دنیا که انسان‌های دیگر را لبریز از هیجان می‌کند علاقه‌مند نبود. و اما همکار سیاه تنکی، من هیچ تصوری در مورد هویت او نداشتم. شاید تونی پرانزوانو یا سالی بریگاگلیو یا دورفمن از اتحادیه رانندگان کامیون گروه بیمه بود. جیمی هوفا را شخصا می شناختیم چون بعد از جنگ پسرعموی من میلتی ریفکین من و تنکی را در هتلش استخدام کرده بود. هتلی که گویا هوفا علاقه‌ای به آن نداشت. فقط هر وقت هوفا و دار و دستش به شیکاگو می آمدند آنجا اقامت می کردند. من آن وقت معلم خصوصی حال پسر پسرعمو میلتی بودم که در هدر دادن وقت مطالعه استاد بود. این پسر بچه ناغلا و آبزیرکاه بود. حال تنها 14 سالش بود که پدرش پسرعمو میلتی او را با آرزوی فعالتر شدن احساس مسئولیتش به عنوان پیشخوان هتل استخدام کرد. اینکه یک تابستان به او اجازه بدهند نقش مدیر را بازی کند والدینش را سرگرم میکرد، به طوری که وقتی فروشنده نوشیدنی سراغش میامد میلتی میتوانست بگوید باید پسرم حال را ببینی، اون خرید را انجام میده. ضرورتاً من وقت زیادی را کنار پیشخوان می‌گذراندم. بنابراین اینطوری بود که به طور اتفاقی با هوفا آشنا شدم. خلوچل و عمدتاً متفاوت از هرالد گیبانز بود که به شدت مؤدب و هنگام صحبت از علاقه‌مندی‌هایش دست کم با من رسمی بود. دیگران در واقع خیلی چغر بودند و پسرعمو میلتی اشتباه می‌کرد که سعی داشت رابطه خودش را با آنها حفظ کند. کبوتر با کبوتر، باز با باز. در این چالش خودخواسته تحمیلی او موقعیتی برابر نداشت. می توانست خشن باشد. نیلیس را در اصول می پذیرفت، اما اراده این مدیر مقتدر به سادگی پیش نمی رفت. پسرم اومیلتی نمی توانست مثل سزار باشد که به نگهبانی که جلوش را گرفت گفت برای من کشتن تو آسانتر از بحث کردن با توست. ولی امثال هوفا اینجوری بودند. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب بخش اول تنظیم رادیویی رمان عموزادگان اثر سالبلو را با ترجمه ویدا قانون شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و دنباله داستان، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دارال ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسن یایان ارک نغمسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
FM'den 94.1 MHz
Huzurunuza salam diyor dostlar. Bu vaxt ve her vaxt üsküyür olsun Ardabil Radyosu'nda. Paxş vahidinde sesimizi yaşıyorsunuz. Günümüz ilk şambadi ve farbalin 31. günü. Bugün ahır günü ki trangiz bir gün olsun. Ardabil Radyosu'nda muhtemel bağlamalar bugün de huzurunuza takdim olacak. Ama mecmuda bağlamalar ki Ardabil Radyosu'nda takdim olayı huzurunuza. Bu mevzularda olmalı. Işığında bağlaması mecelleyi bir bağlamalı. Kötün vali bağlamada Kur'an-ı Kerim'in ayelerinin neçesinin tafsirini şüdyok Güner Sadyodası bağlamasından sübmasavi bağlamalarımız boşlanı. Üç ruhaya dilüdin bağlamasında hikmetli sözler, nükteler, 8 yıl mukaddes sıfamızın hatıralarından söz asıyım. Tuğaf Endişe, Gandu Pand, Veli Fakih'in üstündeki namoyundasının değerli sohbetleri, سلام سوالان برنامه سی ملان مختلف آهنگلرن حضورزا تقدم اولی و کفهوال برنامه سی زنده جانلی صورت ده سویب ساعت دکوزا پخش اولی سوقت و دیسکسون والی تنز برنامه و دیگر برنامه لر که حضورزا همین شبکه دن ایرای اولی ببینه زنگ برون لطفاً و توزمین 452 ده گیده پیام نروزه گندرون رادیو نما و تلویزیون طریقانندی لیبلرسوز بیزنن و شبکیزن برنامه لرینن همراه لخ بیراسوز لطفاً نیسته در تروب محتاب رو آنچه شنیدی بگو ما همگان محرمیم آنچه بدیدی آن ما ای ترابستان ما در حرم جان ما بر چه رسیدی بگو نرگس خمار او ای که خدا یار او دوش ز گلزار او هر چه بچیدی بگو ای شده از دست من چون دل سرمست من ای همه را دیده تو آنچه گزیدی بگو در شکرستان جان غرق شدم ای شکر زین شکرستان اگر هیچ چشیدی بگو می به قدح ریختی فتنه برانگیختی کوی خرابات را تو چه کلیدی بگو شور خرابات ما نور مناجات ما پرده حاجات ما هم تو دریدی بگو
Johnny
چه بدیدی نرگس خمار او نرگس خمار او ای که خدا یار او خدا یار او نرگس خمار او ای که خدا یار او خدا یار او دوست گلزار او دوست گلزار او زگلزار زگلزار او هر چه بچیدی بگو هر چه بچیدی بگو مطرب مهتاب رو مطرب مهتاب رو آن چه شنیدی بگو آنچه شنیدی بگو ما همگان محرمیم محرمیم محرمیم ما همگان محرمیم محرمیم محرمیم آنچه بدیدی بگو آنچه بدیدی بگو
Merhaba dostlarımız varolun ki Erdabil Radyosu'nda bizden hamroh söz azizi şudanlarımız hoşu kurran bozgar üreye arzımızı tamam siz dostlarımıza. Xub ayışığında barnamasının pahş zamanı di davet ile bu barnamanda idamede şudansız.
Gecenin sesi şehirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözleyir. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Aylı gecelerde. aşığında.
Ben seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize duramız üze aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzellikler Halık'ı olan, mehriban ve taysız Perverdigarın güzel adıyla, aziz ve hürmetli eşidenler selam, geceniz hayır olsun. Ay Işığında bernamesinin Erdəbil Radyosundan eşidirsiniz dostlar. Bu bernameni eyni zamanda Radyo Nəma tərqiqindən de eşidə bilərsiniz. Bu gecə İran ədəbiyyatının böyük şairlərinin biri və onun əsərlərin sizə tanıtdıracaq. Sizdə 162 və 33819000 nümrəli telefonlar və 30452 pəyam nümrəmiz tərqiqindən güdə ədəbi cümlələr və şeirlərinizi ya ürək sözlərinizi bizə göndərə bilərsiniz. Bu gecə istəyir İranın adılım şairi Həkim Nizami Gəncəvidən danışaq. Onun zindəgisindən söz açıb və əsərlərindən ad aparaq. Bu söhbətlərin kənarında şeir, musiqi və mahnılar bölümü də var ki, yerican təqdim eləyəcək. Vaxtınız xeyir, əzizlər. Ay Işığında bərnaməsini təqdim eləyək ki, huzurda Ərdəbil Radyosu nəşidəyisiniz. Huzuruz ərz elədim ki, bu axşam Həkim Nizami Gəncəvidən danışacaq. Özün mərifi eləyəcək şiirlərindən və məruf əsərlərindən adafaracaq. Mövzu söhbətimizə varid olmamışdan qabaq gözəl bir qətə pay, musiqi payımız var təqdim eləyək huzuruza. Ağay Yunus Burumendin səsi ilə Gülüm Solmasa unvanlı əsər təqdim olayım əsərzə.
Ola her bir istek benim, gülüm solmaz.
Sözümüz Gəncə şəhərində doğulub, bu şəhərdə dünyasını dəyişən Cəmaluddin Əbu Muhammed İlyas ibn Yusuf ibn Zəki ibn Müəyyəddəndir ki, Nizami Gəncəvi adıyla tanınır. Həkim Nizami Gəncəvi 535-ci qəməri ildə Gəncə şəhərində anadan oldu və 607-ci il ya bəzi mənbələr əsasda 612-ci qəməri ildə Gəncədə dünyasını dəyişdi. Nizami Gəncəvi uşaq yaşdaykən ata-anasını əldən verib, anasının dayısı nəzəri altında büyüdü. Nizami öz şeirlərində adı və nəsəbinə işarə eləyib belə yazır. Dər xətt Nizami ər nəhi qam, bini ədəd hezar o yek nam. Vilyaz kəlif bori zənaməş, هم با 99 هست نامش زینگونه 1001 حسارم با 100 کم 1 ملیح دارم گر شد پدرم به سنت جد یوسف پسر زکی مؤید دوستان حکیم نظامی گنجویدن دانشیوخ بو اخشام نظامی گنجوینین özü yaşayışı və əsərləri xüsusda mətləflər və söhbətlər huzurunuza təqdim olay. Yeri var ki şeir və musiqi bölümündə də Nizami Gəncəvidən gözəl bir şeir huzurunuza təqdim eləyəm. Nizami Gəncəvinin məruf qəzəllərindən biri Mah Mən unvanlı bir qəzəldir. Bu qəzəlin təsnifi də var ki, ağay Hesamuddin Sərac icra eləyib. Mən bu qəzəli şeir və musiqi bəxşində xidmətinizə qiraət eləyəm. İdamədə həmin qəzəlin təsnifini eşidəcəksiniz. گه هستی ماه من مهمان من شو ساعتی شب بیگه هستی ماه من مهمان من شو ساعتی ها هم خانه عشق تو هم، هم خانه من شو ساعتی. بنگر بروی زرد من و از سینه بنشان گرد من، تا چند باشی گرد من، درمان من شو ساعتی. ای چشمه حیوان بلا و ای زندگانی را سبب، چون جانم آوردی بلا، جانان من شو ساعتی. از بحر من در کین مشو و از شادیم غمگین مشو، در خون من چندین مشو، در جان من شو ساعتی. تا کی چو آتش تاختن بر من شرر انداختن، در بزم شادی ساختن، ریحان من شو ساعتی. کی چو آتش تاختن بر من شرر انداختن، در بزم شادی ساختن، ریحان من شو ساعتی. ای چتر مه گیسوی تو، طغرای مه ابروی تو، ای من غلام روی تو، سلطان من شو ساعتی. ای سوسن و ای سر هم، سرسبز چون باغ ارم، بستان نظامی رازقم، استان من شو ساعتی.
بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من، بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من، تا چند باشی درد من، درمان من شو ساعتی. تا چند باشی درد من، درمان من شو ساعتی. چشمه حیوان به لب وی زندگانی را سبب ای چشمه حیوان به لب وی زندگانی را سبب چون جانم آوردی به لب چون جانم آوردی به لب چون جانم آوردی به لب چون جانم آوردی به لب جانان من شو ساعتی جانان من شو ساعتی ای چتر من گیسوی تو طغرای من ابروی تو ای چتر من گیسوی تو طغرای من ابروی تو ای من غلام روی تو ای من غلام روی تو سلطان من شو ساعتی سلطان من شو ساعتی شفیگ هست ای ماه من شفیگ هست ای ماه من مهمان من شو ساعتی مهمان من شو ساعتی مهمان من شو ساعتی مهمان من شو ساعتی
Ayşe'nin de bernamesinin şiir ve musiqi bölümünde Nizami Gencevi'den güzel bir gazel ve idamesinde hemen gazelin tasnifini takdim edildi xidmətçi ağayı Hisamuddin Seracın sesiyle. Nizami o şairlerden idi ki, öz zamanında rayic olan elmlere agah ve hatta ustad idi. O nücum, felsefe, fiqh, kelam ve arabi diline müsallat idi. Ve 6. karnın